بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 143 سطر 16 هم و منهل جده هیئتون تحصل لعجل ما یهید فیکون و اضافت الهیئت لعدنا ملاسب ملابستن و یمکن و کون و ما مستریتن. بحثمون در اعراض نسویه بود. دو تا از این اعراض رو که عبارت از عین و متا بودن ذکر کردیم، حالا سومی رو که جده است میخوام ذکر کنیم. در جده محیط به محات نسبت داره، به همین جهت جده هم میشه از اعراض نسویه، چون تیش نسبت حاصله. وقت از این نسبت هیئتی حاصل می شود که ما اون هیئت رو جده می نامیم. پس هیئتی که از احاطه محیط به محات حاصل می شود جده نام دارد. محیط وقتی که محات رو احاطه می کنه، از خود همین احاطه یک هیئتی حاصل می شه، اون هیئت رو جده می کنه. همونطور که از این بیان استفاده میشه، جده هیئت احاطه است، هیئت حاصل از احاطه است، هیئت حاصل از محیط نیست. مرحوم سبزواری میگه هیئت و ما یحیط، ما یحیط یعنی محیط. پس ایشون جده رو هیئت محیط قرار داده و خودش متوجه هست که جده هیئت محیط نیست، هیئت محات هم نیست، هیئت احاطه است. لذا پشت سرش توضیح داده که اگر من گفتم هیئت محیط، به خاطر اینه که محیط با احاطه مناسبت داره، اون خصوصیت و صفت احاطه رو به محیط دادن. به ادنا ملابست، یعنی یه ملابست و ارتباط کمی هم که باشه، شما میتونید صفت این رو به اون یکی نسبت بدید، به خاطر اینکه با هم مناسبت داره. دو چیز با هم اگر مناسبت داشته باشن، صفت یکی رو به دیگری میتونید نسبت بدید. محیط با احاطه مناسبت داره، به این جهت صفتی که خاص احاطه بود ما به محیط نسبت دادیم. این توجیه رو ایشون میکنه که علت این که من این هیئت رو به محیط نسبت دادم، علت این است که قبول دارم این هیئت مال احاطه است، ولی چون محیط با احاطه مناسبت داره، اشکال نداره که من اون صفت احاطه رو به محیط نسبت بدم. این یه توجیه. بعد توجیه دوم میکنه، میگه میتونیم مای مایوهیت رو مستریه بگیریم. اگر مای مایوهیت مستریه باشه، این چنین میشه که یوهید به تعویل مستر میره، مایوهید میشه احاطه، و هیئت و مایوهید یعنی هیئت و احاطه. این دیگه توجیه نمیخواد. اگر ما رو مستریه بگیری، دیگه نمیگیم که صفتی رو از مناسبی به مناسب دیگر منتقل کردیم، بلکه صفت مال احاطه بود، ما هم داریم میگیم هیئت و مایوهید یعنی هیئت و احاطه. دیگه توجیه نمیخواد. از توجه شدید این که مرحوم سبزواری توضیح میده، دو جورم توضیح میده. یکی این که با اندک مناسبتی میتوان هیئت رو به محیط نسبت داد، یکی این که ما مای مصدری است، به خاطر اینکه خودش متوجه بوده که جده هیئت محیط نیست، جده هیئت احاطه است. وقت لازم میدونسته که این کلامش رو توجیه کنه، حالا یا اون توجیه اول یا توجیه دوم. بعد اینجا یک اشکالی پیش میاد و اون این که این تعریفی که شما کردید در عین هم هست. عین یعنی هیئت حاصل از نسبت به مکان. مکان رو دو جور معنا میکنیم، یکی بعد خالی که شیء اونو پرش میکنه، اون بعد خالی میشه مکان این شیئی که پر کرده. مثلا ظرف رو ملاحظه کنید، کاسه رو ملاحظه کنید، این توش خالیه، البته خالیه یعنی حواس از آب خالیه، بعد آب توش میریزیم، آب که میریزیم پر میشه، این فضای خالی مکان است برای آب. پس بعد جوهری که خالی باشد مکان میشود برای متمکن. این یه قول در مکان که مکان رو عبارت میگیرن از بعد جوهری، که این قول شیخ اشراقه. قول دیگه اینه که مکان سطحیست که احاطه میکند متمکن رو، یعنی اون جداره کاسه، اون جداره داخلی کاسه، اون مکان است برای آب، نه اون بعد یعنی فضای موجود در کاسه. مکان رو بعضی اینطوری گرفتن، سطح حاوی گرفتن. حالا چه مکان رو سطح حاوی بگیرید، چه مکان رو بعد جوهری بگیرید، بالاخره مکان یه نوع احاطه‌ای به متمکن داره. سطح باشه اون سطح احاطه میکنه، بعدم باشه اون بعد احاطه میکنه. بنابراین در مکان هم در عین هم هیئتی حاصل میشود که اون هیئت مال احاطه است، یعنی متمکن در مکان واقع میشود، مکان متمکن رو احاطه میکند، این احاطه هیئتی دارد که اسمش رو میذاریم عین. خب بنابراین تعریفی که شما برای جده شدید مشترک شد با عین، پس تعریف شما مانع اغیار نشد، این رو خارج نشد. حکما قیدی میارند تا با اون قید مکان خارج بشه. تعریف جده همین مقداری که عرض کردم نبود، این قیدم باید اضافه کنیم. اون تعریف که عرض کردیم هم شامل جده میشد هم شامل عین میشد. قیدی آوردن که با اون قید مکان عین رو خارج کنن. اون قید اینه که محیط با انتقال محات منتقل میشود. مثلا جده مثل این احاطه لباس به بدن، این هیئتی که از احاطه لباس به بدن حاصل میشه، اینو بهش میگن جده. لباس رو نمیگن مکان این بدن، اون فضایی رو که این بدن اشغال کرده یا سطح هوا و زمینی که بدن رو احاطه کردن، اونو بهش میگن مکان. اما لباس رو نمیگن مکان. احاطه لباس به بدن، این احاطه هیئتی درست میکنه که اون هیئت رو میگن جده. حالا ملاحظه کنید، لباس میشه محیط، بدن میشه محاط. گفتن که جده هیئت احاطه محیط است به محاط، به شرطی که این به شرطی که این رو خارج میکنه، به شرطی که با انتقال محاط یعنی بدن، محیط یعنی لباس هم منتقل بشه. اما در مکان ملاحظه کنید، با انتقال متمکن مکان منتقل نمیشه، با انتقال محاط که متمکنه محیط که مکان منتقل نمیشه. بنابراین با این قید این خارج میشه و این تعریف مخصوص میشه به جده، یعنی میشه تعریفی که مانع اغیار است و کامل. خب حالا مطلب رو جمع کنیم. پس اینطور شد، جده عبارت شد از هیئتی که حاصل میشود از احاطه محیط به محاط، به شرط اینکه با انتقال محاط محیط منتقل شود. این کل تعریف است که برای جده آورده، که اون قسمت اول تقریبا استخوان بندی تعریفه، اون قسمت دوم برای اخراج عین، یعنی برای اینه که تعریف رو مانع اغیار بکنند. اونجا محاط است، بله اونجا محاط.
احاطه غیبی نیست که چیزی خارج کنه.
در عین میگیم که احاطه مکان به متمکن، هیئتی که از احاطه مکان به متمکن درست میشه. منتها کلمه احاطه رو ما به کار نبردیم، گفتیم هیئتی که از نسبت متمکن به مکان، این نسبت همون احاطه است. منتها ما تعبیر به احاطه نکردیم، تعبیر به نسبت کردیم. گفتیم این عبارت است از هیئتی که حاصل میشه از نسبت متمکن به مکان. اگر بخوام تعبیر به هیئت بکنیم، میگیم نسبت مکان به متمکن که نسبت احاطه است، نسبت مکان به متمکن احاطه است، نسبت متمکن به مکان محاط بودنه نه احاطه کردن، فرقی نمی کنه. ولی چون چه شما محاط حساب کنید چه محیط حساب کنید، بالاخره احاطه در کاره. وقتی احاطه در کاره، هم در این شما هیئت حاصل از احاطه رو دارید، هم در جده هیئت حاصل از احاطه رو دارید. منتها تفاوت اینه که در این محیط با انتقال محاط منتقل نمیشه، ولی در جده محیط با انتقال محاط منتقل میشه. بله،
در مکان شما قبول دارن حسن اشتاری یا حتی اشراف می کنید
چیه؟
در مکان
بله،
این احاطه در مبنی چیز اشاریین، در مبنی اشرافیین
نفهمیده، دوباره بگید نفهم، یعنی نشنیده.
در مبنی اشرافیین احاطه نیست.
چرا در مبنی اشرافیین احاطه است؟ مکان احاطه کرد،
فضای خالی
احاطه نکرده، ولی بالاخره باز احاطه صدق میکنه. البته در مبنای مشاع احاطه خیلی راحت فهمیده میشه که صدق احاطه میکنه محوی رو، اما در مبنای اشراق احاطه خود تکلف داره. فضا احاطه نمیکنه متمکن رو، بلکه فضا جا میدهد متمکن. حالا به تعبیری یا به تسامح میشه احاطه را اونجا صادق دونست، ولی خب چون نظر آقایون اینه که مکان سطحه، اصلا به نظر اشراق که مکان بعد جوهری توجه نمی کنن، لذا اصلا تعریف رو ناظر به اون نمی گیرن. هر دوشون میگن، یعنی هم اشراق هم مشا میگن این عبارت هست از هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان، احاطه رو مطرح نمی کنن. تو این همونطور که عرض کردم احاطه مطرح نیست. چون احاطه مطرح نیست، بنابراین اگر بر مبنای اشراق احاطه هم صدق نکنه، اینی که اشراق میگه با اینی که مشروع میگن فرق نمی کنه، به خاطر اینکه اونا احاطه رو در تعریف نیاوردن، اونا نسبت رو در تعریف آوردن، نسبت متمکن به مکان. و نسبت متمکن به مکان هم بر مبنای مشا حاصله، هم بر مبنای اشراق حاصله، و هیچ فرقی با هم ندارن. پس مشا و اشراق در مشا و اشراق در تعریف این مخالفت ندارن. بله،
حالا میخواد مکان چه سطح آبی باشه چه بود باشه،
بله فرقی نمیکنه. نسبت متمکن به مکان، مکان هر چی هست باشه، بالاخره متمکن به مکان نسبت داره. اگر چه احاطه حاصل نباشه، نسبت حاصله، هم بر مبنای مشان نسبت حاصله، هم بر مبنای اشراق نسبت حاصله. بنابراین اگر ما در تعریف نسبت رو بیاریم، تعریف برای مشا و اشراق یک نواخته، هر دو این تعریف رو قبول داره. پس این به نظر مشا با اشراق فرقی نمی کنه، ولو مکان به نظر این دو فرق می کنه، اما این فرقی نمی کنه. مکان فرق می کنه، احاطه هم فرق می کنه، ولی ما در تعریف این احاطه رو اخذ نکردیم. اگرچه نسبت یه جوری اشاره به احاطه داره، ولی ما در تعریف این احاطه رو نیاوردیم. لذا اگر بین مشا و اشراق در احاطه مکان تفاوت باشد، در تفسیر این دیگه تفاوت نیست، چون اونها در تفسیر این از احاطه استفاده نکردن.
آیا احاطه همان نسبت؟
نه، نسبت اهم از احاطه است. احاطه یک نوع از نسبته. بله بله، خب در اینجا عرض کردم میتونیم ما نسبتی رو که در تعریف این میاد احاطه بگیم، منتها احاطه در مبنای مشا روشنه، در مبنای اشراق احاطه خود رو تکلف داره، چون بر مبنای اشراق مکان جا داده متمکن رو، نه احاطه کرده. اما در مبنای مشا مکان احاطه کرده متمکن رو، احاطه در مبنای مشا روشنه، در مبنای اشراق یه مقدار تکلف داره. ولی عرض کردم هیچ کدوم در تعریف این احاطه رو اخذ نکردن تا تفاوتی که در احاطه دارن تو تعریف ظاهر بشه. اونها هر دو نسبت رو اخذ کردن، و چون در نسبت اختلافی نیست، پس در تعریف این بین مشا و اشراق اختلافی نیست.
در مبنای اشراق متمکن محیط است بر مکان،
نه نمیشه گفت متمکن، متمکن محیط به مکانه نمیشه گفت، نه خیر. بنابرای نظر اشراق متمکن محیط نیست، جا گرفته یعنی محیط، نه خیر. نه متمکن بنابرای اشراق نه مکان احاطه دارد نه متمکن احاطه داره. این که متمکن احاطه نداره روشنتره. حالا باز مکان یه جوری با تکلف میشه گفت احاطه داره، متمکن که اصلا نمیتونیم بیان کنیم که احاطه داره. خب جده توضیح داده شد، تعریفشو گفتیم. غیری هم که مخرج مکان بود، یعنی مخرج عین بود، مکان اشتباه گفتم، غیری هم که مخرج عین بود و تعریف رو مانع اغیار میکرد اونم توضیح دادیم. فقط یک نکته دیگه باقی مونده، اونم قیده، منتها قیدی که تعمیم، ایجاد تعمیم میکنه. قیود غالبا ایجاد تخصیص میکنه، بعضی قیود هستن که ایجاد تعمیم میکنه. به تعبیری دیگه گفته میشود این قید مخرجه، قید مخرج ایجاد تخصیص میکنه، یعنی شی رو خاص میکنه. بعد بعضی قیدها میگن مدخله، قید ادخالیه، داخل میکنه. این قیدها که ادخال میکنن اینها معممن، تعمیم دهندن. در اینجا یه قیدم برای جده میارن و اون اینه که میتواند احاطش کامل باشد، مثل احاطه لباس به بدن یا عمامه به سر، اما میتواند احاطه ناقص باشد، مثل احاطه کفش به پا. احاطه کفش به پا کامل نیست، ناقصه، ولی بازم جده درست میکنه. پس احاطه لازم نیست حتما احاطه تامه باشه، احاطه ناقصه هم که باشه جده صدق میکنه. بنابراین در جده این قید رو میاریم که چه احاطه تام باشد چه احاطه ناقص باشد. این قید عرض کردم معممه، یعنی جده رو تعمیم میره، موارد جده رو بیشتر میکنه.
این تجاوز نیست،
تجاوز ببینید جده اصطلاحه، اصطلاحی است که داره یه واقعیت معنا میکنه. اینا میگن ما به اون احاطه تامم جده میگیم، به احاطه ناقصم جده میگیم. وقتی این چنین قرار گذاشتن دیگه تجاوزی نیست. خود واضعین دارن بیان میکنن که ما به احاطه تامم جده میگیم، به احاطه ناقصم جده میگیم. اگر اینها برای احاطه تام جده رو وضع میکردن، برای احاطه ناقص چیز دیگه رو وضع میکردن، ما جده رو در احاطه ناقص به کار میبردیم، مجاز بود. اما این کارو نکردن که اینا وضعشون از اول برای هر دو بوده. وقتی وضع برای هر دو بوده، استعمال جده چه در اونجایی که احاطه تام باشه چه در اونجایی که احاطه ناقص باشه، استعمال حقیقی است، مجازی نیست.
ما بحث وضع نیست،
بحث واقع
هست یا نه؟
بحث واقع نیست، عرض کردم ما داریم واقع رو نامگذاری میکنیم، برای واقع اصطلاح جلب میکنیم. بله در واقع احاطه تام داریم، احاطه ناقص داریم. ما که داریم اصطلاح جعل میکنیم میگیم برای هر دو این اصطلاح رو جعل کردیم. مثل واضح لغت هم همین کار میکنه، یه واقعیت های خارجی رو داره در قالب لفظ میاره. وقتی این واقعیت های خارجی رو ممکنه دوتاشونو بیاره توی یک وضع، در این صورت گفته میشه اشتراک لفظی، هر دو هم حقیقت. یعنی لفظ استعمال میشه در این معنا حقیقتن، در اون معنا حقیقتن، در حالی که میتونست لفظ رو وضع کنه برای یه معنا که در دیگری مجاز باشه. این کار نکرد، وضع کرد در هر دو، شد حقیقت. پس اشکالی نداره که واضعین یک حقیقت خارجی رو با یه حقیقت خارجی دیگر ملاحظه کنن، لفظ رو برای هر دو وضع کنن. وقت بعدم اینجا در جده اشتراک لفظی هم نیست. فکر نکنید حالا من مثال به اشتراک لفظی دادم در جده اشتراک لفظی. اونا در جده احاطه رو اراده کردن و احاطه عامه، احاطه ناقص تامو میگیره. پس اشتراک هم اشتراک معنویه، یعنی جده وضع شده برای احاطه که احاطه دو مصداق دارد. این جور جاهای اشتراک معنویه. ولی اگر وضع بشه برای یه چیزی، این لفظ وضع بشه برای یه چیزی و برای یه چیزی دیگر و جامعه بین این دو نباشد و این دو مصداق اون جامعه نباشند، اشتراک لفظیه. الان در بحث ما اشتراک لفظی هم نیست، اشتراک معنویه. یعنی وضع شده برای احاطه، وقت احاطه هم دو مصداق داره در خارج. نه وضع کرده باشن برای این مصداق تا در مصداق دیگر مجاز بشه. همچنین نوست کرده باشن برای این مصداق و وضع جدا کرده باشن برای مصداقی دیگر تا اشتراک لفظی شدن وضع کردن برای جامعه، جامعه هم دو مصداق داره، اشتراک میشه اشتراک معنوی، یعنی هر دو قسم داخل درجه هستن، هر دو هم دخولشون دخول حقیقی سیش کدوم مجازی نیست. صفحه 143 هستیم، سطر 16 هم. و من هل جده، این عطف است بر اون فمن هل عین و المتا که دیروز خوندیم، فمن هل عین و المتا، حالا میگه و من هل جده. بعد این جده رو توضیح میده، میگه هیئتون تحصلو لعجل ما یحیطو بشی، هیئتون یا هیئتو، خود شعر رو معنا کنن، هیئت ما یحیطو بشی جده، هیئت میشه مبتدا جده میشه خبرش، هیئت محیط بشی جده است، منظور از شی محاطه، منظور از ما محیطه، ما یحیط یعنی محیط، هیئت محیط به محاط جده است. چرا شدم هیئت محیط رو جده نمیگیم، هیئت احاطه رو جده میگیم. پس عبارات احتیاج به توجیه داره، خود مرحوم سبزوی توجیهش میکنه، میگه فیکون و اضافت الهیئه لعدنا ملابستین، هیئت رو در این عبارت مرحوم سبزوی به ما یحیط اضافه کرده، با اینکه حقیقتا باید به احاطه اضافه کنه. بعد سوال میشه چرا شما اضافه کردی هیئت رو به محیط؟ میگه چون محیط با احاطه ادنا مناسبتی داشت، به خاطر اون ادنا مناسبت ما اونی که باید به احاطه اضافه کنیم به مناسبش که محیط اضافه کردیم، فیکون و اضافت الهیئت لعدنا مناسبته، یعنی اضافه هیئت به محیط به خاطر مناسبتی است که محیط با احاطه دارد، و الا در واقع هیئت نباید به محیط اضافه میشد، باید به احاطه اضافه میشد. بعد توجیه دوم میکنه، میفرماد یمکن کون و ما مصدریتن، ممکنه مای مایوهیت مصدریه باشه، اون وقت مایوهیت تعویل بره به احاطه، وقت هیئت اضافه بشه به احاطه، اگر هیئت اضافه شد به احاطه احتیاج به توجیه هم نداره، باید هیئت به احاطه اضافه بشه، با ما هم در شدمون به احاطه اضافه کردیم.
ملابست داره
یا بله؟
ملابست دیگه،
ملابست یعنی مناسبت، مناسبه، ملابست یعنی همون مناسبه، مناسبت دیگه، ملابست یعنی چسبندگی، یعنی ارتباط، ملابست یعنی ارتباط، مناسبت هم بالاخره همون ارتباط میفهمونه، من مناسب ملابست رو به مناسبت تفسیر کردم، تفسیر تحت لفظی بخواد بکنید یعنی ارتباط، ملابست یعنی لفظ، یعنی ربط،
وزنشون
میگه، وزن مفاعله، نه ایشون، من نه که گفتم مناسبت، ایشون میگن کتاب ما ملابست داری، چه تو گفتی مناسبت، من عمدن ملابست رو به مناسبت تفسیر کردم، ولی کتاب ما ملابست داره، ملابست یعنی ارتباط، ارتباطم با مناسبت خیلی نزدیکه، لذا من ملابست رو به مناسبت ترجمه کردم. هیئت آنچه احاطه می کند به شی، مراد از شی محاطه، هیئت آنچه احاطه می کند به شی جده هست، جده تعریف شد، ولی تعریف مانع اغیار نیست، اینو خارج نکرد، لذا ایشون میگه حال کون تلکل هیه، این قیدی که الان میاده برای اخراج اینه، برای اینه که تعریف مانع اغیار کنه، حال کون تلکل هیه به نقله نقلتو بل به نقلهی لنقلهی مقیده. ببینید عبارت رو که من آوردم دوباره توجه کنید، با نقل محاط محیط نقل می شود، با نقل محاط محیط نقل می شود، مرحوم سبزواری عبارت رو عوض کرده، گفته جده مقید است، به این که محیط به خاطر نقل محات نقل شود. کلمه مقید آورده، جده مقید است به این که به خاطر نقل محات محیط نقل شود. اون لام لنقلهی لام تعلیله، بای به نقلهی بای سببیت نیست، متعلق به مقید است. مقید است، مقیدتون یعنی مقیدتون این هیئت، این هیئت مقید است به این که، بار رو نگاه کنید، به این که معنا کردم، مقید است به این که نقل محیط به خاطر نقل محات. لامو به معنی به خاطر گرفتن، مقید است به نقل محیط به خاطر نقل محات، که به خاطر نقل محات محیط منتقل بشه. عبارت توجه شدن چی شد؟ حال کون تلکل هیئه به نقل محیط به خاطر نقل شی، شی رو نمیگه محات، چون در این شعرش گفت شی، اینجا میگه شی، ولی این مراد از شی در هر دو جا همون محاته. مقیدتون، مقیدتون این خبره برای هیئت. حال کون تلکلهیه اسم میشه، مقیدتون خبر میشه، اون وقت در شعرم مقیدتون صفت میشه بر اون هیئت، یا حال میشه از اون هیئت. دیگه روشن مطلب. کما یقال، این کما یقال داره عبارت رو روونش میکنه، مطلب جدیدی نیست، همین مطلبی است که تو شعر آورده، یه مقدار سنگین بود تو شعر، داره روونش میکنه، عبارت رو تبدیل میکنه به نثر که آسون بشه. کما یقال جدن نسبت شی است به ما یحیطو به اون شی، نسبت شی است، شی یعنی محات، الا ما یحیطو بهی، ضمیر بهی برمیگرده به شی یعنی به محات، نسبت محات است به آنچه که احاطه میکند این محات، یعنی نسبت محات است به محیط، به طوری که ینتقل اون محیط به انتقاله، یعنی به انتقال محات، ضمیر رو خوب توجه کنید، به طوری که ینتقل محیط به انتقال محات. و به هازا این قید، بله،
نسبت احاطه رو نگفت، نسبت احاطه، نسبت محات به محیط،
نسبت محات به محیط همون احاطه است دیگه، لازم نیست احاطه رو بگه، نسبت گفت اونجا، نسبت محات به محیط میشه احاطه، یعنی محات بودن، نسبت محیط به محات میشه احاطه کردن، هر دوش احاطه است، چه نسبت از این حساب کنی چه از اون بر، هر دو احاطه است. خود نسبت هم جده نیشین، قبلا گفتیم هیئت حاصل از نسبت جده است، علت این که نسبت رو جده نمیگیریم اینه که جده یه امر واقعیه، نسبت یه امر اعتباریه، معنا نداره که ما واقعی رو به اعتباری تفسیر کنیم، واقعی باید با واقعی تفسیر بشه، اگر جده واقعیست باید به هیئت که اونم واقعیست تفسیر بشه. و به هازا یفترقو، یعنی یفترقو جده عن العین از لا ینتقل المحیط، زیرا در این محیط، در این نبت بگیم که خودش هناکه گفته دیگه لازم نیست من بگم، در این از لا ینتقل المحیط به انتقال محیط، محات هناک یعنی در این، در این لازم نیست که محیط با انتقال محات منتقل بشه، گاهی ممکنه منتقل بشه ولی لازم نیست، لا ینتقل. البته شاید اصلا منتقل نشه، شاید اصلا منتقل نشه، مثلا هوایی که ملاحظه میکنید، من تو هوا وایسادم، هوا من احاطه کرده، بعد را میرم، اون هوایی که من احاطه کرده، اون سطح داخلی هوا که مماسه به بدن منه، مکان منه، وقتی من را رفتم اون هوا با من نمیاد، من هوا رو میشکافم میرم تو هوای بعدی، بنابراین مکان با من منتقل نمیشه. حالا یه جایی ممکنه مکان منتقل بشه، مثلا یک تخته های نازکی باشه این دور من گذاشته باشن، من بلند شم این قفس رو با خودم ببرم، قفسی که تو اون قرار داده شدم با خودم ببرم. خب این انتقال مکان هم هست، ولی لازم نیست انتقال مکان حاصل شه، در جد حاصل میشه حتما، اما در مکان منتقل نمیشه مگر حالا یه اتفاقاتی بیفته منتقل میشه.
اینجایی که منتقل نشه طبیعی جده میکنیم، هوای من رو یادته کرده، من هرچی میرم این هوا بل بکن میشه جده میگه.
اگر هوا اینطور باشه ده هوا جدا میشه از بدن من، من هوا رو میشکفم میرم تو هوای دیگه. حالا فرض کنید هوا جوری شد که به من چسبید، اگه چسبید به صورت لباس در بیاد بازم میتونیم جده قرارش بدیم، اگه به صورت لباس در بیاد، اگه به صورت لباس نباشه نه.
کسی که سوار مثلا ماشینه نمیتونه مثال به جای بزنه؟
چی؟
کسی که سوار ماشینه هواپیماست مثلا،
خب
مثال به جای باشه که مکان با متمکن همراه میشه.
نه اینجا درست نیست، من که تو ماشین یا تو هواپیما نشستم من محاطم، ولی من حرکت نمی کنم. ما گفتیم محیط به انتقال محاط منتقل بشه، اونجا خود محیط داره حرکت میکنه، در هواپیما و ماشین محیط داره حرکت میکنه نه من محاط. اصلا از بحث ما مثال شما بیرونه، در بحث ما اینه که محاط حرکت کنه و به توسط حرکت محاط محیط حرکت کنه، در ماشین هواپیما که من محاط حرکت نمی کنه، اون محیط داره حرکت میکنه، محاط هم داره به خودش میبره. این درست برعکس اون نیست که ما در جده اعتبار کرد. خب ما برعکسشو گفتیم، ما گفتیم محاط حرکت کند و منشأ حرکت محیط شود. اونی که شما دارید میگید برعکس اینه که محیط حرکت میکنه منشأ حرکت مجازی محاط میشه، تازه منشأ حرکت مجازی محاط میشه، حرکت حقیقی هم نه.
تو
این هم همینطور، تو این هم همینطور، تو این که اصلا ما حرکتون اعتبار نکردیم، ولی در این هم اینطور بود که اگر متمکن حرکت کند مکان لازم نیست حرکت کند، اگر متمکن حرکت کند مکان لازم نیست حرکت کند یا حرکت نمی کند. شما دارید مکان رو حرکت میدید که هواپیما باشه یا ماشین باشه و انتظار دارید که متمکن حرکت کنه، شما دارید برعکس میگید. در مکان هم ما گفتیم اگر متمکن حرکت کند مکان حرکت نمی کند، شما دارید میگید مکان حرکت میکنه متمکن هم به مجاز حرکت میکنه. این اصلا از بحث ما بیرونه، توجه میکنید چی تو بیرونه؟
در حالت توقف یعنی دو تا نسبت داریم.
بله؟
در حالت توقف دو تا نسبت داریم، نسبت این و نسبت جده.
نه خیر، یعنی وقتی شما میفهمید وقتی من ساکن توی هوا ایستادم دو تا نسبت دارم به هوا، بله دو تا نسبت دارم، یه نسبت به پیرهنم دارم یه نسبت به هوا دارم، اون نسبت به پیرهن جده حاصل میشه، نسبت به هوا عین حاصل میشه، ولی دو تا نسبت به هوا ندارم، فقط نسبتم به هوا نسبت عینیه. چرا؟ چون تعریف جده صدق نمی کنه. همین الان که من وایستادم نسبت به هوا جده ندارم، یعنی هوا هیئتی که برای من حاصل کرده جده نیست، هوا هیئتی که من حاصل کرده اینه، دو تا نسبت نداره. پیرهن هم نداشته باشه باز هوا براش جده نیست، چون هوا با انتقال این آدم منتقل نمیشه، جده مقیده به اینه، خودشون میگه مقیده، جده مقیده به این که با حرکت کنه، با حرکت محاط محیط حرکت کنه. درست من ایستادم ولی با حرکت من محاط محیط حرکت نمی کنه، بنابراین جده نیست، حتی جده بالقوه نیست.
اصلا نسبت نیست،
نسبت به مکان چرا هست؟ نسبتی که جده درست کنه نیست. به هوا ها، به هوا نسبت جده ندارم، به لباس نسبت جده دارم. این روشنه، این نسبت ببینید هم مربوطه به محاطه هم مربوطه به محیطه، و اون هیئت میشه نسبت، نه خود محیط نه خود محاط. اون هیئت بر چی الان عارض شده؟ هیئت تعمم بر سر عارض شده، نه بر عمامه. هیئت تنعل بر پا آرز شده، نه بر کفش. هیئت بر چی آرز شده؟ بر محاط، نه بر محیط. تعمم، تعمم صفت شماست یا صفت عموم است؟ تعمم جدست دیگه، صفت شماست یا صفت عموم است؟ تعمم صفت شماست، تنعل صفت شماست، نه صفت کفش.
طرف اول با طرف دوم، اون طرف
سوم. شما یه چیز، شما یه نسبت‌های بعید دارین تصور میکنید، اونا ما کار نداریم. بله، خیلی چیزا رو به خیلی چیزا میشه نسبت داد. الان ببینید تنعم، تعمم و تنعلی که ایشون مثال میزنه، یا تقمص و تجلبی که مثال میزنه، اینا صفت کی هست؟ اون تقمص صفت پیرهنه یا صفت منه؟ اینا صفت محاته. هیئت عارض بر محاط میشه، بر محیط هم بله، بر محیط هم بله، خیلی نسبت هست دیگه. عرض میکنم نسبت های دور اگه بخواد حساب کنی، محیط هم نسبت داره، اون اطرافی های محیط هم نسبت دارن، ولی ما حساب نمی کنیم. مگه هرچی نسبت داشت توی تعریف ما میاد؟ ولی احاطه اعم است از تامه و غیر تامه، این روزی دادن. احاطه دو جور میتونه باشه، پس جده هم دو جور میتونه باشه. فیشملو این جده یا این احاطه تعمم را که احاطه تامه دارد و تنعل را که احاطه ناقصه دارد.
دارن مضموم العین یشملو،
یشملو بله؟
مضموم العین ظاهرن
چی؟
یشملو،
یشملو، یشملو. فیشملو تعمم، ولی من یشملو خوندم، چی خوندم؟ یشملو خونده. تعمم احاطه تامه دارد، تنعل احاطه ناقصه دارد.
تعمم
مگر اینکه شما کل سر رو در نظر بگیری، تعمم احاطه ناقصه پیدا میکنه. و الا تعمم، تعمم کاملا دور سر رو گرفته، نه کل سر رو، دور سر رو احاطه کرده. تعمم دور سر رو احاطه کرده، یعنی احاطهش هم ناقص نیست، یه تکیه از سر باز مونده باشه. یعنی اینطور نیست که عمامه رو بیاری تا پشت سر، پشت سر رهاش کنی، پشت سر هم بسته است، جلوی سر هم بسته است. پس تعمم میشه احاطه کامل، نه تمام سرا. شما تمام سر و صورت رو از سر تا گردن همه رو میگید سر، و خب من معلومه تعمم همه این سر رو نپوشونده. و من منظورم تعمم اینه که این گردی سر رو تمامش رو این تعمم پر کرده. اینطور نیست قسمتی از عمامه شکافته باشه و اون قسمت، قسمت سر پوشیده نباشه، بلکه کل سر پوشونده. پس تعمم میشه احاطه تامه، تنعل میشه ناقصه.
شما سر رو فقط اون قسمت، حالا اگر بله. سر رو،
حالا اگر اونطوری بخواد حساب کنید، خیلی تو این مثالا بحث نکنید، اینا اشکال نمیدونم چه اشکالی میشه، اینا خیلی بحث نداره. تعمم رو به یه لحاظ شما میتونید ناقصه بگیرید، کل سر رو حساب کنید، کل سر رو گردن، خب تعمم ناقص میشه. اگه اون قسمت از سر رو که عمامه میخواد بپوشونه حساب کنید، تعمم میشه احاطه کامله، احاطه کامل میشه. و خیلی مهم نیست، بله؟ بله، به قول خودتون اشکال پوست پیازی. کت تقمص و تجلبوب، این که تقمص و تجلبوب یعنی چی؟ معناش روشنه. تقمص یعنی پیرهن به تن کردن، تجلبوب یعنی جلباب، جلباب یعنی پوستین، پوستین به تن کشیدن. فرقی نمی کنه چه پیرهن چه پوستین، هر دو هیئتی حاصل می کنن که اسمش جده است. این که تقمص و تجلبوب رو می تونید اینجوری معنا کنید که تقمص چون با دشمش بسته میشه، احاطه تامه داره. تجلبوب یعنی پوستین چون جلوش بازه، احاطه ناقصه داره. یعنی فیشمل تعمم و تنعل رو که اولی تامه دومی ناقص، که تقمص و تجلبوب که اینم اولی تامه دومی ناقص، که تشمیل میکنه اون دو مثال به این دو مثال. اینجوری میتونید معنا کنید؟ خب معنا خوبیه، بد نیست، میتونید اینجوری بگیرید. فیشمل و تعمم و تنعل این مثال است برای احاطه تامه و ناقصه. بعد کت تقمص و تجلبوب رو مثال بگیریم برای اصل جده، چون برای جدهشو مثال نزد، تعریفش کرد، وجودشو آورد، تعمیمش داد، ولی مثال برش نزد. حالا داره مثال میزنه که تقمص و تجربه که ارتباطش ندید به تنعم و تنعم، تعمم و تنعم، ارتباط بدیم به کل بحث. اینم درسته که تقمص و تجربه مثال باشه برای اصل جده. میتونیدم عرض کنم، عرض کردم مثال باشه برای تعمم و تنعول، یعنی همونطور که در تعمم و تنعول یکیش تام احاطه تامه داره که احاطه ناقصه، در تقمص و تجلبوب هم یکیش احاطه تامه داره که ناقصه. چه اون مثال مثال بزنین چه به این مثال فرق نمی کنه، زیرا این مثال دوم مثل مثال اوله. اگر مثال دوم مثل مثال اوله، برای اینکه احاطه را عام کنید میتونید از مثال اول استفاده کنید، میتونید از مثال دوم استفاده کنید. کاف میتونه تشبیه بشه، کاف میتونه برای تمثیل بشه.
هم تعم و تنعل چت ترمس و تجلو.
اون کافو نمیگم، کاف کتقم، کاف کتقمس میتونه تشبیه باشه، تنعم و تنعل رو تشبیه کردیم به تقمس و تجلو که من اولی بود که گفتم. میتونه کاف کاف تمثیل باشه که میخواد مثال بزنه برای اصل جده. هر دوش درسته، کاف هم میتونه تمثیلی باشه هم میتونه تشبیه باشه.
به نظر میشه اینجوریه، میگی احاطه شامل تامه و غیر تامه میشود، پس شامل میشود تعمم و تنعلی که ناقص است، همانطوری که تقمص و
تجلو. این که اصلا باطله. شما از اول هم همینو فرمودید که میفرمایید فیشمل و تعمم و تناولی رو که ناقص است، که تقمص و تجلبوی که تام است.
یقینیست که این رو شامل میشه
که یعنی دیگه تشبیه نمیخواد، دیگه نمیخواد تشبیه کنه، میگه فیشمل و تعمم و تناول رو همچنین تقمص و تجلبوی
تشبیه شده. تشبیه شده
میگه چی؟ کاف تفصیله؟
تمثیل
میگه تنعم و تنعول شامل میشه، مثل تقمص و تجربه و تامت، همونجور که اونان تامار شامل میشه، ناقص ها هم شامل میشه. بله، حالا شما اینطور میفهمید، عرض کردم خیلی هم مهم نیست. شما میفهمید که شامل میشود ناقص رو همونطور که شامل میشود کامل رو،
جلبا و غمیز هر دو معنی سرت و سری گرفتن. جلبا با هم سرت و سریه، غمیز هم سرت و سریه، همینطور که کامل ها شامل میشه ناقص هم شامل میشه.
این شما تعمم رو دارید ناقص میگیرید. وقتی تعمم رو ناقص گرفتید خب حرفتون درست در میاد، ولی اگه تعمم رو کامل گرفتید، تعمم و تنعول میشه کامل ناقص، تقمص و تجلبه هم میشه کامل ناقص. یا اینکه تقمص و تجلبوب اگر هم هر دو کامل باشن، مثلا برای اصل جده، حالا اونم که شما میگید اضافه کنید، بگید تنعم و تنعول ناقصند، شامل این میشه که، یعنی همونطور که شامل این دوتا هم میشه، مثل اینکه گفته باشه کما این که یشمل و که تقمص، یعنی کما یشمل و تقمص و تجلبوب. شما کافر منه کما یشمل میگید، شامل میشه و تعمم و تنعول رو کمون که شامل میشه و تقمص و تجربه.
ظاهر عبارتینه.
آره، شما این فهمه ظاهر عبارتینه، اونم که من عرض کردم خلاف ظاهر نیست، اونم میشه گفت. عبارت ها که چند جور بتونیم معنا کنیم بهتر از اینی که یک جور معنا کنیم. حالا چند جور شما معناش کنیم؟
من
جلبا
هم دارم، این گفته معجل یا چادری که زنان میپوشن.
بله، پوستینم هست، اون چادر زنان میپوشن هست.
لغت دیگه هست که سرتاسری میگه.
بله، سرتاسری. حالا چه چادر باشه چه پوستین باشه، پوستینایی هم که بعضی اوقات میپوشیدن سرتاسر بدن رو میپوشن، بعضی هم مثل جلیقه بود که فقط قسمت بالای بدن میپوشن.
خمار میشه چادر.
بله،
خمار تو قرآن داریم به معنی چادر و مغنه. بله، چادر.
حالا تجلبه با شما به معنی چادر بگیرید، به معنی پوستین هم بگیرید اب نداره، به معنی چادر هم بگیرید، به معنی چادر باشه احاطه میشه احاطه تامه، پوستین باشه میتونید تامه بگیرید و چون جلوش بازه میتونید ناقصه بگیرید. اینا عرض کردم خیلی مهم نیست. حالا اینا ما داریم میگیم پوستین دکمه داشته باشه نداشته باشه، اینا چون مثال ارزشی نداره این حرفو. و من حل وضع. این هم عطف بر اون منهاییست که قبلا داشتیم، من حل عین و بلمتا و من حل جده. حالا میگیم من حل وضع. بعضی از اعراض نسبی وضعند که این دیگه چهارم این اعراض نسبیست که میخوام فکر کنیم. چهارمین عرض نسبی و ششمین عرض بله هست، ولی چهارمین عرض نسبی. وضع رو توجه کنید، وضع سه تا معنا داره. یکی وضع جزء مقوله، یکی وضع تمام مقوله، یکی هم وضع به معنی قابلیت اشاره حسی. مرحوم سبزواری در صدد نیست که جزء مقوله رو توضیح بده، لذا وجه جزء مقوله رو اصلا مطرح نمی کنه اینجا. می پردازه به دو معنای دیگر، یعنی وضع تمام مقوله رو میگه با وضع به معنی قابلیت اشاره حسی. وضع به معنی قابلیت اشاره حسی رو بعدن میگه، یعنی دوم میگه، ولی خب چون کوتاست من اول عرضش کنم. آنچه که قابلیت اشاره حسی داره گفته می شود دارای وضعه. به دیوار اشاره می کنی، اشاره حسی می کنی. به خطی هم که در ضمن دیوار حاصل اشاره حسی می کنی. حتی به نقطه هم اشاره حسی می کنی. منتها خب بعضی اشاره ها مستقله، بعضی ها تبعیه. وقتی به نقطه اشاره می کنم، به تبع اشاره به جسم به نقطه اشاره میشه، به تبع اشاره به جسم به سطح هم اشاره میشه، به تبع اشاره به سطح به خط اشاره میشه، به تبع اشاره به خط به نقطه اشاره میشه. همه اینا تبعی هستند، ولی بالاخره قابلیت اشاره حسی رو دارن. بنابراین همه شون دارای وزن، نقطه دارای وضع، خط دارای وضع، سطح دارای وضع، حجم دارای وضع. این همه به خاطر اینکه قابلیت اشاره حسی دارن. ولی وحدت، وحدت مثل نقطه میمونه، همونطور که نقطه غیر قابل انقسام است، وحدت هم غیر قابل انقسامه، ولی نقطه اشاره حسی میپذیره، ولو به تبع وحدت اشاره معنوی بهش میشه، اشاره حسی نمیشه. شما به وحدت اشاره حسی نمی کنید، پس وحدت داره وضع نیست. وضع به این معنی ها، وضع به این معنی که داره میشه. حالا وضع به معنی تمام مقوله یا جزء مقوله اونم معلوم میشه، اون وضع هم نداره، ولی حالا فعلا به اون کار نداریم. الان بحث ما در وضع منش قابلیت اشاره حسیه. وحدت این وضع رو نداره، ولی نقطه این وضع رو داره. سطح و حجم و اینام از یادم این وضع به این معنا رو داره. هر چی قابل اشاره حسی باشه گفته می شود دارای وضع. چیزی که اشاره معنوی بهش بشه گفته نمیشه دارای وضع. اشاره معنوی یعنی چی؟ اشاره حسی روشنه، حالا یا با دست اشاره میکنی یا با ابرو با چشم، بالاخره یه جوری اشاره میکنی میشه اشاره حسی. اشاره معنوی چیه؟ اشاره معنوی توجهه، که گاهی از اوقات خیال من متوجه میشه، گاهی عقل متوجه میشه. حالا وقتی خیال متوجه بشه باز گفته میشود شاید حس در اونجا دخالت کنه، ولی وقتی که عقل متوجه میشه، وحدت یه امر عقلیه، عقل بهش اشاره میکنه، یعنی توجه میکنه، لحاظش میکنه. این توجه میشود اشاره عقلی، ولی اشاره حسی به وحدت نمیشه. چون اشاره حسی نمیتونیم به وحدت بکنیم، پس وحدت دارای وضع به معنی دوم نیست. خب این تموم شد. وضع به معنی قابلیت اشاره حسی در هر جسمی هست، در هر جسمی و تابع جسمی هست. اگر امری جسم نباشد اشاره حسی نمیپذیره، پس وضع به این معنا رو نداره. اما وضع تمام مقوله و جزء مقوله، من اول وضع جزء مقوله رو توضیح بدم. وضع تمام مقوله و جزء مقوله، این اول توجه کنید، حتما در اشیاء ذل اجزاه. اگر شیء دارای اجزا نبود وضع تمام مقوله یا وضع جزء مقوله نداره. و اجزا هم ممکن است اجزای فرضی یا واقعی باشند. مثلا فلک رو ملاحظه کنید، فلک به نظر آقایون داره اجزا نیست، ولی وضع تمام مقوله و جزء مقوله داره. چرا؟ چون اجزای فرضی درش میشه تصور کرد. یعنی شما میتونید فلکی رو که یک جسم یک پارچه و متصله، تو ذهن خودتون تقسیم کنید به اجزایی، و چون داره اجزا میشه ولو اجزای فرضی، وضع تمام مقوله یا جز مقوله پیدا میکنه. پس آنچه که دارای جز نیست، نه جز حقیقی نه جز فرضی، وضع تمام مقوله یا جز مقوله رو نداره. مثل مجردات، مجردات وضع تمام مقوله یا جز مقوله ندارن چون اجزا نداره، حتی اجزا فرضی هم نداره. ولی اجسامی که متصلن مثل فلک، یا اجسامی که داره اجزا مثل بدن ما، اینا هم اجزا، بعضیشون اجزا حقیقی دارن بعضی اجزا فرضی دارن، هر دوشون هم وضع جزء مقوله دارن هم وضع تمام مقوله. حالا وضع جزء مقوله تمام مقوله رو توضیح بدم. وقتی جسمی مرکب بود از اجزا، نسبت اجزا به هم میشه وضع جزء مقوله. بدن هم معلوم میشه چرا بهش میگیم جزء مقوله. مثلا دستو میگیم بالای بدن است، پا زیر بدن است. ببینید جز رو با جز میسنجیم، کاری به بیرون از بدن نداریم. تو خود داخله بدن ما اجزا رو با هم میسنجیم، به هم ارتباط میدیم. این ارتباط اجزا به هم دیگه میشه وضع جز مقوله. هر شیئی که دارای اجزا باشد و اجزاش رو به هم دیگر نسبت بدیم، این شیء دارای وضع جز مقوله است. حالا اگر هم اجزا رو به هم نسبت دادیم، هم مجموع اجزا رو به بیرون نسبت دادیم، مثلا گفتم که این دستی که بالای بدن است، پایی که زیر بدن است، و مجموع اینا که به هم نسبت دارن، مجموعشون زیر این سقف واقع شده یا روی کف واقع شده. ببینید الان مجموع اجزا رو دارن با یه شیء خارج از بدن که عبارت از سقف یا کفه میسنجن. این میشه نسبت مجموع به خارج، خارج یعنی خارج از بدن. خب اینطور تعریف میکنیم نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت مجموع به خارج. این دوتایی با هم میشه وضع تمام مقوله. اون نسبت اجزا به هم که جز این وضع تمام مقوله است میشه وضع جزء مقوله، که علت این که بهش میگن جزء چون بخشی از اون کله. نسبت اجزا به هم دیگر، این در وضع تمام مقوله هم هست، در وضع جزء مقوله هم هست. اما در وضع تمام مقوله به این نسبت اجزا به هم اضافه میکنیم نسبت کل رو به خارج، نسبت کل اجزا رو به خارج از اجزا. پس وضع تمام مقوله میشه مرکب از دو تا نسبت، اما وضع جزء مقوله یه دونه از این دو تاست. به همین جهت به اون جزء مقوله میگن جزء.
اگه نسبت به اجزای درونی نباشه، فقط شیء رو به خارج نسبت بدیم، اینجا هم جزء مقوله
صفر
میشه.
بگیم
زید کنار دیوار است،
نگیم
زیدی که ایستاده است کنار دیوار است.
بله، شما سوال اینه که اگر ما در وضع تمام مقوله نسبت مجموع به کل به خارج رو داشته باشیم، نسبت اجزا به همون نداشته باشیم، آیا اونجا میتونیم؟ چون الان سه جور تصور داریم. یکی این که نسبت اجزا به هم داشته باشیم، نسبت کل به خارج نداشته باشیم. یک بارم برعکسه، که نسبت کل به خارج باشه، نسبت اجزا به هم نباشه. یه بارم هر دو با همه. اینجا هم گفتن اونجایی که شما نسبت مجموع رو به خارج میسنجید وضع تمام مقوله است، چون نسبت اجزا به هم هم وجود داره ولی شما بهش توجه نکردید. در وضع جزء مقوله شما نسبت مجموع به خارج رو وجود داره ولی اونو توجه نمی کنید. ببینید نسبت مجموع به خارج، پای خارج تو کار میاد، من باید بسنجم. اما نسبت اجزا به هم این دیگه هست، چه من اقدام کنم چه نکنم این نسبت اجزا به هم هست. وقت اونجایی که شما نسبت مجموع به خارج رو نظر نمی کنید میشه جزء مقوله، اونجایی که نظر می کنید میشه تمام مقوله. پس اون نسبت مجموع به خارج مهمه که اون مورد توجه شما باشه یا نه. نسبت اجزا به هم که وجود داره، اون مطلقا هست. اون وقت نسبت مجموع به خارج اگر نظر کردید میشه تمام مقوله، اگه نظر نکردید نمیشه تمام مقول. ببینید در بعضی نوشته ها نسبت مجموع به خارج رو گفتن وضع تمام مقوله، دیگه نسبت اجزا به هم رو نیوردن، اضافه نکردن. چرا؟ چون دیدن نسبت اجزا به هم حاصل هست، احتیاج به گفتن نداره. بعضی جاها میبینید که میگن نسبت هر دو به هم، هم اجزا به هم، هم مجموع به خارج، هر دو رو با هم اعتبار میکنن. من اینطوری که به ذهنم میاد در بعضی نوشته‌ها هر دو رو آورده، هم تمام مقوله رو عبارت گرفته از مجموع به خارج، بیش از این نگفته، هم تمام مقوله رو عبارت گرفته از مجموع به خارج و اجزا به هم، هر دو رو آورده، یه جام یکی تنها رو آورده. این نشون میده که مهم همون نسبت مجموع به خارجه. وقت نسبت اجزا به هم اگر تنها ملاحظه شود جزء مقوله است، که این عرض کردم مرحوم سبزوری اصلا مطرحش نکرده، به خاطر اینکه یه چیزیست که ما داریم جداش میکنیم. ولی شما وقتی اجزا رو به هم دیگه نسبت میدید، مجموع به خارج هم نسبت داره، ولی شما اعتبارش نکردید، ولی هست. پس اون چه هست در خارج وضع تمام مقوله است، وضع جزء مقوله رو ما داریم جدا میکنیم، یعنی ما داریم یه قسمتی رو ندیده میگیریم تا وضع جزء مقوله درست بشه. ولی اون چه در خارج ما داریم وضع تمام مقوله است، چون اجزا به هم نسبت دارن و مجموع اجزا به خارج نسبت دارن. جزء
مقوله تنها به خارج،
جزء مقوله به خارج نسبت نداره. در وضع جزء مقوله اصلا خارج رو مطرح نمی کنید، نسبت اجزا به همه، نسبت اجزا به خارج لحاظ نمیشه، حتی نسبت یک جزء به خارج هم لحاظ نمیشه، فقط نسبت اجزا به هم لحاظ میشه، میشه جزء مقوله. اینجا یه نکته باید گفته بشه، مراد از خارج یعنی چی؟ مراد از خارج چیه؟ مجموع رو به خارج نسبت دیدیم یعنی چی؟ من یه مثالی بزنم مطلب رو باید توضیح بدم بعد مثال بزنم، ولی به نظرم میسه اول مثال بزنم بهتره. فلک نهم رو در ذهنتون تصور، فلک نهم رو که دیگه بعد از اون هیچی نداریم، بعد از اون هیچی دیگه نداریم، اینجور که گفتن دیگه، حالا حرفشون درست غلط کار نداریم، یعنی خیلی یه همچین تصوری دارن از جهان که فلک نهم آخر جهانه. حالا ما طبق تصور اونها میخوام حرف بزنیم. شما فلک نهم ملاحظه کنید، فلک نهم داخل دارد، داخلش دو تا معنا داره، یکی اجزاء فرضی که داخل در خود جسم فلک نهمه، چون فلک نهم یه زخامتی هم داره، شما اون زخامت رو میتونید در ذهن خودتون تجزیه کنید به اجزایی، این میشن اجزای فرضی. این اجزای فرضی توی تنه فلک نهمه، داخله، خارج نیست، داخله در تنه فلک نهم. ولی در جوف فلک نهم هم افلاکی دیگه وجود دارند، اون هم داخلن، منتها داخل به معنی دیگر. اون داخل اولی که گفتم اجزای داخل در خود تنه فلکه، داخل دوم که میگم اون افلاک در جوف فلکند. افلاک در جوف فلک رو ما به یک اعتبار داخل میدونیم چون در جوفند، به یک اعتبار خارج میدونیم چون در تنه فلک نهم داخل نیستند، خارج از تنه هستند، خارج از بدنه فلک نهم، بنابراین خارجند. پس اون جوفی ها رو همیشه داخل بگید، همیشه خارج بگید. فلک نهم خارج به معنای بعد از خودش نداره که فقط خارج باشد داخل نباشد، اونو نداره، بلکه خارج به معنای داخل در جفت داره. من این فلک هشتم چی؟ فلک هشتم هم داخل به معنای داخل در تنه خودشو داره که اجزای فرضی هست، داخل در تنه خودشن، هم داخل و خارج با هم رو داره که در جوفشند. هفتا فلک در جوف فلک هشتمند، اون هفتا هم داخلند چون داخل جوفند، هم خارجند چون خارج از تنند. فلک هشتم یه خارجی دیگه هم داره که فقط خارجه، دیگه داخل نیست، و اون فلک نهمه. فلک نهم که بالای فلک هشتمه، این نسبت به فلک هشتم خارجه. خارجه یعنی چی؟ یعنی نه در جوفشه نه در تنشه، نه در بدنش داخل نه در جوفش. فلک نهم این چنین خارجی نداره. لذا وقتی که ما در فلک نهم میگیم نسبت اجزای فرضی به خارج، منظورمون از خارج اون خارج خاص نیست، منظورمون به خارج خارج از تن است، چه داخل چه داخله، که در این حال داخله. لذا مرحوم سبزواری میفهمد که چه اون خارج که شما مجموع اجزا رو بهش نسبت بدین، چه اون خارج داخل باشد یعنی در جوف باشد، یا داخل نباشد یعنی در جوف نباشد. این برای چیه؟ برای اینکه میخواد فلک نهم هم در تعریفش داخل کنه، بگه فلک نهم هم صاحب وضعه، با اینکه خارج به اون معنا نداره، خارج به معنای مافوق نداره، خارج به معنی داخل داره، داخل اینه داخل جوف، خارج اونجوری داره. پس خارج رو عام بگیرید، نسبت اجزا به هم جدا، ولی نسبت اجزا به خارج، خارج چجوریه؟ خارج عامه. خارج میتونه خارجی باشد که داخل جوفه، میتونه خارجی باشه که اصلا داخل جوف نیست. این عبارت رو ایشون میاره تا فلک نهم هم داخل بشه، چون فلک نهم خارجی رو که داخل جوفه داره، خارجی رو که خالصا خارج باشه نداره. لذا میگه که تو که اجزای فرضی فلک نهم رو به خارج یعنی به اون داخل جوفش نسبت بدی، فلک نهم رو صاحب وضع تمام مقوله کردی، ولو فلک نهم رو نتونی به اون خارجی که کاملا خارجه و هیچ جور داخل نیست نسبت بدی، زیرا که فلک نهم چنین خارجی نداره، ولی با وجود این فلک نهم صاحب وضع تمام مقوله هست، به خاطر اینکه خارجش به اون معناست. روشن مطلب. پس توجه شدید که وضع دارای دو تا نسبته، این نکته رو دقت کنید، وضع دارای دو تا نسبته. منظورش از وضع وضع تمام مقوله است، از که وضع جزء مقوله اصلا به حساب نیبرده، منظورش وضع تمام مقوله است. وضع دارای دو نسبته، یکی نسبت اجزا به هم، یکی نسبت اجزا به خارج، مجموع اجزا به خارج. ما در اضافه میگیم دارای دو نسبته، در وضع هم داریم میگیم دارای دو نسبته، و اتفاقا هر دو هم جز خواسته هاشون حساب میکنیم. یعنی اضافه دارای دو نسبت است، در هیچ عرضی دیگه پیدا نمیشه حتی در وضع، وضع هم دارای دو نسبته، در هیچ عرضی پیدا نمیشه حتی در اضافه. این چطوری میتونیم اینو بگیم؟ دو نسبت داشتن رو عرض خاص میدونیم، خاصه میدونیم برای اضافه، خاصه هم میدونیم برای وضع. و چطور خاص از هر دوشون مشترکن در این مسئله؟ دقت کن اینجا نقطه ای هست. در وضع میگیم دو نسبت، در اضافه میگیم نسبت متکرر، نمیگیم دو نسبت. این دوتا با هم فرق دارن. دو نسبتی که کنار همند تکرار نمیشه، یه نسبت نسبت اجزای خودش جداست، یه نسبت نسبت مجموع خارج اینم جداست، دو نسبت جداست. در اضافه نسبت متکرره، یکی از این طرف حساب میکنی یه نسبت درست میشه، از اون طرف حساب میکنی یه نسبت درست میشه. یه نسبت تکراری بین پدر و پسر هست، نسبت ابوت اگر پدر رو به پسر نسبت بدی، نسبت بنوت اگر پسر رو به پدر نسبت بدی. ولی در وقتی میخوای پدر و پسر درست کنی، هر دو نسبت باید بیان، نه کنار هم باشن، که انهو یه نسبت داره تکرار میشه. اونجا بهش میگیم نسبت متکرره، اینجا میگیم دو نسبت، نمیگیم متکرره. پس فرق است. درسته در هر دو جا دو تا نسبته، ولی در وضع دو تا نسبت کاملا جدای از همه. اما در اضافه نسبت متکرر است، یعنی از این طرف هم نسبت میدی، از اون طرف هم نسبت میدی، اب رو به ابن، ابن رو به اب نسبت میدی، دو تا نسبت درست میشه، در واقع یک نسبت مثل این که داره تکرار میشه، نه دو تا نسبت درست میشه، در وضع دو تا نسبته، در اضافه یک نسبت تکرار میشه، نه دو تا نسبته، از تفاوت دارن. وقتی تفاوت دارن میشه اون رو که نسبت متکرر است خاصه اضافه بگیریم، این یکی رو که دو نسبت داشتنه خاصه وضع بگیریم. بله؟
فقط در اجسام
چیه؟
نسبت وضع فقط در اجسام.
در اجسام عرض کردم دیگه، عرض کردم در اجسام که یا جزء حقیقی دارن یا جزء فرضی دارن. در غیر اجسام که نه جزء حقیقی داره نه جزء فرضی، وضع اون نمیتونی بیارید. پس وضع حتما در اجسامه، حالا چه اجسامی باشه، یک پارچه مثل فلک که اجزای فرضی داره، چه اجسامی باشه تیکه تیکه مثل بدن ما که اجزای حقیقی داره، فرق نمی کنه، وضع تو این اجسام، وضع تمام خوبه.
در جوهر نمیتونی.
بله؟
جوهر نسبت به جوهر
دیگه. جوهر نسبت به جوهر دیگه چی؟
جسم
نداره
یا صورت نسبت به صورت دیگه که خودش صورت،
یعنی صورت، برای صورت اگر صورت بسیطه اجزای فرضی نمیتونی برش درست کنی، بله وزن روش درست نمیکنی، اما میتونید اجزای فرضی درست کنید و نسبتش به خارج بدید و از برش درست کنید. عرض میکنم کلی دارم عرض میکنم که به طور کلی اونجا که میتونید جزئی رو فرض کنید و جزء واقعی داشته باشید وزن دارید، اونجا که نه جزء فرضی دارید نه جزء واقعی ندارید اونجا اونجا وزن ندارید. در مجردات شما وزن ندارید، در ماده، ماده تنها شما ندارید، مگه ماده خالی از صورت شما دارید؟ حتما ماده همراه صورته، وقتی همراه صورت بود جزء فرضی پیدا میکنه، لااقلش اینه که جزء فرضی پیدا میکنه. بله اگه یه صورت جدا داشته باشید که در ماده نباشه، مثل عقول، عقول صورت هست منطقه صورت در ماده نیستن، صورت به یه معنای دیگه، صورت به معنای فعلیت، نه صورت به معنای حال فعل ماده. در اونها که صورت هست چون ماده در کار نیست، اجزای فرضی و حقیقی هم در کار نیست، اونجا وضع تمام مقولی نیست، وضع تمام مقولی اونجا وجود نداره. و من هر وضع الوضع و هیئتون لشیئن، که منظور از شی معلوم شد چیه، وضع هم هیئته، نسبت نیست، دو تا نسبت منشأ پیدایش اون هیئت میشه، اون هیئت میشه وضع، نه اون دو تا نسبت ها بشن وضع. همه جایشون گفت، گفت اون نسبت ها رو مقوله نگیرید، چون نسبت امری اعتباری و مقوله امر واقعیه، امر واقعی رو به امر اعتباری تطبیق نکنید، بگید اون نسبت ها دخالت دارن. پس وضع هیئتیست لشیئن، شیئن یعنی جسم، یعنی شیئی که بتواند اجزای خارجی داشته باشه یا اجزای فرضی داشته باشه. حاصلن، یعنی این حاصلن حال است برای وضع یا حال است برای هیئت، فرق نمی کنه. در حالی که این هیئت حاصل است از دو نسبت با هم، نه یک نسبت متکرر که در اضافه داریم، دو نسبت با هم. اون دو نسبت چیه؟ من بیانی است. یکی از دو نسبت ها اینه، من نسبت الاجزا بعضها ها الابه است، اجزا الفلامش الفلام بدل از مضاف الیه، یعنی اجزا و شی، لذا خودش هم تفسیر کرده ای اجزا و شی، نسبت اجزا و شی بعضی از این اجزا به بعضی، شی یعنی اون جسم، اون جسم اجزایی دارد، حالا چه اجزای فرضی چه اجزای حقیقی، اگر اجزا رو بعضی شو به بعضی نسبت میشه نسبت اول. و نسبت دوم و من نسبت ها، این منم بیانی است، من نسبت ها زمین بر نمیگرده به بعض اجزا، بر میگرده به اجزا یعنی مجموع، ای نسبت الاجزا لخارج، لخارج یعنی الا خارج، خارج انزال کشه یعنی داخل شی نباشه، حالا داخل نبود، داخل خود تنه نباشه، حالا خارج باشه یا داخل جفت باشه ایبی نداره، دقتون چی میگم؟ باید داخل تنه نباشه بلکه خارج باشه، حالا یا خارج کامل یا خارجی که داخل در جفته، اینو برای چی میگه؟ خودش در حاشیه میگه، میگه اینو گفتم تا فلک داخل بشه، فلک اقصا داخل بشه، چون فلک اقصا خارج به معنای داخل جوفو داره ولی خارج به معنی دیگر رو نداره. الا خارجن ان زالکشه، زالکشه یعنی اونی که میخوام وضع براش درست کنیم، اونی که داریم اجزایش رو، مجموع اجزایش رو نسبت میدیم. سوا اون کانه، این خارج، زمیر کانه رو خوب دقت کنید، سوا اون کانه این خارج انزال کشه، یعنی خارج از تنه این شی، فی داخله یعنی فی جوف اون شی، زمیر فی جوف داخلی برمیگرده به شی، خارجی هم برمیگرده به شی. سوا اون کانه این خارج، فی داخل این شی یعنی در جوف، او خارج شی یعنی در غیر جوف. هر چقدر این عبارت آورده تا فلکانه همو داخل کنه. خب حالا مثال برای وضع میخواد بزنه، وضع تمام مقوله رو مثال میزنه. کل قیام، ایستادن، قعود نشستن، استلقا به پشت خوابیدن، انبتاه به رو خوابیدن، انبتاه و انسلقا عکس همه و غیرها. حالا یکی از این چهار تا مثال ایشون توضیح میده، قیام رو مثلا توضیح میده. قیام نسبت اجزا به همه و نسبت کلن به خارجه. میگه که قیام یعنی اجزا طوری قرار بگیرند که سر بالا باشه پا پایین. این که سر بالا باشه پا پایین باشه، این داره با خارج میسنجه، بلا بالا پایین معنی نداره. اگر شما هیچی تو جهان نداشتین جز یه بدن، پا رو نمیگفتید پایین، سر رو نمیگفتید بالا، هم پا میتونست پایین باشه سر بالا باشه، هم برعکس. شما دارید با زمین میسنجید پا رو، چه به زمین نزدیکی میگید پایین، سر رو با آسمان میسنجید که به آسمان نزدیکی میگید بالا، با جای دیگه دارید میسنجید که بالا پایین درست میکنید. اگه با جایی نمیسنجیدید بالا پایین نبود. برای بدن اگر واقعا شما هیچی تو جهان نداشتین جز یه بدن انسان، بالا پایین وجود نداشت. نسبت به بدن هم نمیتونستیم بگیم سر بالاست پا پایینه، شاید برعکس بود، شاید پا پایین بود سر بالا بود. ولی شما الان با خارج دارید میسنجید. کسی که دستشو گشته باشه، زمین پاشو برده باشه بالا، بهش میگید سر به سمت پایین دارد، پا به سمت بالا دارد. اما کسی که قیام داره، نه اونجوری که دستشو گشته پایین پاشو برده بالا، بلکه ایستاده، بهش میگید پا به سمت پایین داره، سر به سمت بالا. این پا به سمت پایین داره، سر به سمت بالا، دارید کل این اجزا رو که بدنه با بالا و پایین که خارجه میسنجید. پس هم سنجش اجزا با هم است، هم سنجش اجزا با خارج است. بله؟ اجزا با هم مثلا این دست راست و اون دست چپ، سر روی گردن، گردن رو بدن، پا زیر بدن، اینا هست. ولی شما نگفتید، ولی نگفته باشید، ولی اینا هست. این نسبت اجزا به همو دارید، بعد نسبت اجزا به خارج هم دارید، هر دو رو دارید. حالا ممکنه بعضیش تصدیق کنید، بعضی نکنید. فلقیام مثلا هیئتی است در انسان به حسب دو نسبت، یکی نسبت فی ما بین اجزایی، دوم نسبت به حسب اینکه رأس من فوق است، رج من تحته، رأس او من فوق، رأس انسان من فوق، رج او من تحت. این نسبت من فوق و من تحت میشه نسبت به خارج. اون نسبت اجزا به هم میشه معلومه نسبت اجزا. این دوتا نسبت وقتی حاصل بشن، از این دو نسبت هیئتی به وجود میاد که اسم اون هیئت وضع تمام مقبول است. این وضع تمام مقوله بود که معناش گذاشت. یه وضع دومی هم داریم که معنی قابلیت اشاره حسیه، اون الان مرحوم سبزی میخواد توضیح بده. میگه ثم الوضع قد یجیء، این قد یجیء آخر آورده، من برای اینکه خود عبارت راحت‌تر معنا بشه جلو میارمش. وضع گاهی میآید برای کونی که مشار الیه بالحسه. ببینید عبارت رو من یه خورده به هم ریختم معنا کردم. و از گاهی می آید برای کونی که مشار الیه بالحسه. للکون یعنی کون شی که بالحسه مشار الیه هست. من گفتم مشار الیه بالحس، برعکسش کردن. وضع گفته می شود برای کونشه، کونی که به وسیله حس مشان لهه. وضع قد یجیو به این معنا، یعنی قد یجیو الوضع به معنای قابلیت اشاره حسی. فن نقطه ذات و وضع این به حاضر معنا، نقطه وضع معنی اولو نداره. چرا؟ چون اجزا نداره، حتی اجزا فرضی نداره، چون نقطه اصلا قوامش منه که جز نداشته باشه، پس حتی اجزای فرضی نداره. بنابراین نمیتونید بگید نسبت اجزا به هم نسبت کل به خارج، نسبت اجزا به همو ندارید و کلی هم ندارید. نقطه که کل نیست، کل یعنی مجموع اجزا. نقطه وقتی جز نداشته باشه مجموع اجزا هم نیست، پس نسبت کل به خارج هم ندارید. بنابراین در نقطه شما وضع به معنای تمام مقوله رو ندارید، ولی وضع به معنای قابل اشاره حسی رو دارید.
باز برش میگیم منتها.
بله؟
باز برش میگیم منتها قرار.
خب
نسبت به خط میگیم منتها قرار.
بله، یعنی نقطه رو بهش میگید منتهای خط. بله. یا میگید مبتدای خط. این وضع به معنای تمام مقوله نیست.
این اشاره حسی میشه؟
بله.
انتهای ابتدا اشاره میکنه
و میشه وضع دیگه. حالا ابتدا و انتها خودشون هم مشان الله هستند، از این جهت هم وضع به معنی مشان الله شما در اینجا داری میگید، ولی وضع تمام مقوله ندارید. آخه وضع تمام مقوله نسبت اجزاه، نقطه که اجزا نداره، حتی اجزا فرضی نداره، چیکارش کنید؟ اگر هم منتها میگید مبتدا میگید، به معنی اینه که دارید به خط اشاره میکنید، به منتهاش و مبتداش، پس دارید در واقع به نقطه دارید اشاره میکنید.
در حالی که مثلا اجزا داره، اما در حالی که اجزا داره
خط، ببینید منتهای خط، اینو دقت کنید، فرمای شما رو من جواب بدم، منتهای خط و مبتدای خط وضع برای خطه، وضع برای نقطه نیست، اشتباه نکنید، وضع برای خطه. شما میگید خط اجزایی دارد، این جزءش اینجا تمام شد، اون جزءش اونجا شروع شد، این اجزای خط رو دارین توصیف میکنید، این آخرین جزء خطه میشه منتها، اون اولین جزء خطه میشه مبتدا. این مبتدا و منتها تعیین وضع برای خط، نه تعیین وضع برای نقطه. نقطه هست که وضع نداره، لذا میگید منتهای خط، نمیگید منتهای نقطه، یا میگید مبتدا خط، نمیگید مبتدا نقطه. پس الان توجه کنید، مبتدا و منتها بیان وضع خطه، نه بیان وضع نقطه. پس نقطه وضع نداره مگر به معنی وضع قابل اشاره است، اونه داره، اما وضع تمام مقوله و حتی جزء مقوله نداره.
وضع به این معنا جزء اعراض، وضع به این معنا،
وضع به هر دو معنا جزء اعراض.
پس خط هم باید اینجوری بگیم.
بله،
خط منتهای سطح.
بله، خط هم منتهای سطحه، ولی در اینی که منتهای سطح خودش هم وضع داره. خط هم وقتی میگید منتهای سطحه، در واقع دارید وضع سطح رو بیان میکنید، ولی خط خودش چیزیست که خودش هم مستقل وضع داره، ولی نقطه اینطور نیست، نقطه وضع مستقل نداره، اون خط هست که وضع داره و با نقطه اون وضعش تعیین میشه.
دومی رو اهم گرفتیم از اولی، تعریف دوم.
بله، اینم هست، قابلیت اشاره‌ای، هر جا وضع تمام مقوله و جزء مقوله باشه، وضع به معنی قابلیت اشاره حسی هم هست، ولی یه جاهایی وضع به معنی قابلیت اشاره حسی هست مثل نقطه، که وضع تمام مقوله یا جزء مقوله نیست. پس وضع تمام مقوله و جزء مقوله میشه اخص، وضع به معنی قابلیت اشاره حسی میشه هم، بینشون رابطه عام و خاصه، ولی هر دو وضع اعرازن، اعرازن هر دو وضع، چه به اون معنی چه به اون معنی. وضع به معنی قابلیت اشاره حسی اهم شد، شامل نقطه هم شد، اما وضع تمام مقوله یا جزء مقوله اخص بود، دیگه شامل نقطه نشد. هر جا وضع تمام مقوله و جزء مقوله بیاد، وضع به معنی قابلیت اشاره حسی میاد من دون عکس کلی.
اونجا نمیتونیم بگیم اونجا دو تا نسبت هست، اینجا فقط یک نسبت.
کجا؟
اونجا مثلا جزء کل و کل به خارج.
نه، در نقطه، در نقطه یه نسبت هم نیست، اینو من توضیح دادم، در کل ندارید، من در نقطه هست کردم نسبت اجزا، نسبت اجزا به هم رو تو نقطه ندارید، نسبت کل رو هم تو نقطه ندارید، چون در نقطه کل ندارید. کل یعنی کل اجزا، در نقطه کل ندارید. مگه تسامح بکنید بگید نسبت نقطه به خارج از خودش که خطه، اون نبی نداره، ولی این نسبت به تنهایی وضع درست نمیکنه. این نسبت به تنهایی وضع درست نمیکنه. اون نسبتی هم باید باشه، دو تا نسبت باید باشه تا وضع درست بشه. پس نقطه علایه حالن وضع نداره. چه شما اون نسبت کل به خارج رو تسامحاً بیارید چه نیارید، در هر صورت نقطه وضع به معنی تمام مقوله یا جزء مقوله نداره.
چون ما گفتیم حد مشترک خارج از اون طرف محدود، حد خارج از محدود، لذا میتونیم یک نسبتی
عرض کردم کل رو نمیتونید درست کنید. نسبت الکل الی خارج، وقتی کل ندارید نسبت الکل الی خارج هم ندارید، فقط صرف خارج. شما میگید خارج از نقطه داریم، بله خارج از نقطه خیلی چیزا داریم، ولی ما که نگفتیم نسبت به خارج، ما که بعض معنی نکردیم نسبت به خارج، نسبت الکل الی خارج گفتیم، نسبت الاجزاء الی خارج گفتیم. چیزی که اجزا نداره وزن نداره. شما فقط این که نقطه خارج داره دارین تصور میکنید. خب بله نقطه خارج داره، ولی نسبت به خارج که ما نگفتیم وزن، نسبت کل به خارج گفتیم وزن. مگر اینکه شما بخواد یه اصطلاح جدید بسازید، اون حرف دیگریست. ما داریم اصطلاحی ساخته شده توضیح میکنیم، شما دارید یه اصطلاحی میسازید خیلی ازش. مگر هر نسبتی وزنه؟ بله نسبت هست، این که دیگه هرکی میدونه که نسبت هست، بین نقطه و خط نسبت هست، اینی که میدونیم. ولی آیا نسبتی که معرف وضع اینجا هست نیست دیگه؟
نسبت غیر از نسبت دیگه که محیط و محاط و عین و مکان و غیر از اون،
غیر از اون نسبت های دیگه، نسبت بین نقطه و خط هست، ولی ما هر نسبتی که وضع نمیگیم.
پس باید مقوله دیگه بیاریم، چون هست
معلومش نکردن، نه نمی‌وردن. خب ما وضع معنی قابل تشریحی رو چه آوردیم که
الان این غیر از این،
شما الان هیئتی درست کردید، حالا نسبت شما می‌فهمید چون یه نسبتی بین نقطه و خط هست باید یه عرض دیگه درست کنیم. مگر ما نسبت رو عرض می‌گیریم، ما نسبت امر اعتباری می‌گیریم، شما باید هیئت درست کنید. آیا هیئت درست می‌کنید؟ هیئت هم برای نقطه درست میکنید یا برای خط درست میکنید؟ هیئت اگر تونستی برای نقطه درست کنید، بله بگید یه وضع تو نقطه هست. شما دارید نسبت درست میکنید بین نقطه و خط، نسبت که مقوله نیست، نسبت که جزء اعراض نیست. اون وقت شما میگید یه نسبت دیگه هم باید داشته باشیم. خب بله نسبت داریم، اما آیا یه عرض دیگه هم داشته باشیم، یه مقوله دیگه هم داشته باشیم؟ نه. اگر شما تونستید از این نسبت نقطه به خط هیئتی برای نقطه درست کنید، نه هیئت برای خط، اگه هیئت برای نقطه درست کنید، بله بگید یه عرض دیگه هم داریم که در واقع عرض نیامده، پس عرض دهم هم اضافه کنید، نقطه عرض بشه 10 تا عرض. ولی ما نسبتی که مقوله نمیگیم. فن نقطه تو ذات و وضع این به حاصل معنا دون الوحدت و من هل فعل و الانفعال. بله؟ یعنی وحدت چون امر معنویه قابل اشاره حسی نیست، پس وضع به معنی دوم نداره، وضع به معنی اول هم نداره، چون وحدت اجزا نداره، اجزای فرضی هم نداره، اجزای حقیقی هم نداره. پس وحدت نه وضع تمام، نه وضع معنی اول داره، نه وضع معنی دوم. ولی نقطه اگرچه وضع معنی اول نداره، ولی وضع معنی دوم داره.